تأکید میکنه در همون دوره مصداق داشته. اساساً الان اون نسبت در اکثر جای دنیا هم ثابت نیست و بنابراین نمیتواند معیار تصمیم گیری باشه. اما آیا این که این ناهمخوانی که حالا شما فرمودید اگر بپذیریم که وجود داره، که حالا تردیدهایی هم ایجاد کردن به جهت اینکه خیلی جاها اینها همخوانی دارن، یعنی جزئیات رشد با جزئیات تحولات بازار کار همسویی رو نشون میده، اما اگر میگم بپذیریم این ناهمخوانی رو، هم آسیبی به بحث ما نمیرسه، یعنی چیز خارق العاده اتفاق نیفتاده. بحث رشد بدون اشتغال یا اشتغال بدون رشد، هر دو ممکن است اتفاق بیفته. باید بسترش دقیق تحلیل بشه و اینکه ببینیم که واقعا عوامل مؤثر بر این چگونه بوده. یک سوزی هم که به نظر من لازم است بگم که طرح در حقیقت نیروی کار فصلی که مرکز آمار برای اندازه‌گیری شاخص‌های بازار کار زحمت می‌کشند و آمار رو تهیه می‌کنند، به لحاظ معیارهای استاندارد جهانی آماری و بحث‌های بازار کار یکی از بهترین طرح‌های آماری هست که قابلیت اطمینان بالایی رو حداقل برای نهاد سیاست گذار داره.
من دلم بخواد که آقای قاسمی یا سایر دوستان که اظهار نظر میکنن هر جا لازم دونستم ورود کنم به بس، اما اون چیزی که آقای قاسمی مد نظرشون بود رابطه رشد اقتصادی و اشتغال پایدار بود. این رابطه که شما فرمودید مثلا در خصوص ارزش افزوده مربوط به نفتی در مقاطع ما داشتیم و مصداقش رو گفتید، آیا مربوط به همون اشتغال پایدار میشه یا نه؟
ببینید، اگر بحث پایداری شاخصهای دیگه رو میاد اضافه میکنه به موضوع شاخص معمولی اشتغال. پایداری مفهومش این هستش که اگر حالا با بحث ساستینبیلیتی در نظر بگیریم، معیارهای زیست محیطی رو وارد میکنه، ولی معمولا منظور دوستان در حوزه بازار کار از اشتغال پایدار این هستش که فرصت شغلی شکننده نباشد، یعنی در میان مدت قابلیت استمرار داشته
باشه. آقای بله بفرمایید.
یه توضیح بدم، البته من نگفتم یک به یک برابره، فهمشون درسته. من گفتم با این که این نکته رو مطرح میکنم و بنده دقیق قبولش ندارم، اما یه تناسبی بینش باید وجود داشته باشه. حتی در حوزه گردشگری هم که مطرح میکنم، وقتی قیمت ها بره بالا، تورم بره بالا، ارزش پول کاهش پیدا بکنه، رو گردشگری تاثیر میذاره، نمیشه انکار کرد. اما این نسبت درسته، باید در زمان خودش سنجیده بشه. یک دوم، ما واقعا منظور من از پایداری مشاغل خود پایداری مشاغل است که 14 شاخص رو در دنیا براش مطرح میکنن. من بارها و سالها اینو دارم مطرح میکنم به عنوان 14 عنصر که یکی از موضوعات مهمش فرمودن دوام یک شغل هست، که در دنیا 6 تا 7 سال یک شغل باید دوام داشته باشه. مشاغل ما به خصوص در مشاغل خرد این میزان کمتر از 2 سال عموما هست. تحقیقات گسترده‌ای شده در سازمان‌هایی که متولی هستن، شغل‌ها سال بعد تغییر پیدا می‌کنن، اصلا هیچ تأثیری رو شغل نداره. یا مثلا درآمدی که از این شاخص هاست که باید اتفاق بیفته، یا توسعه بازارش باید اتفاق بیفته. 14 شاخصه. عرض می‌خوام بکنم دقیقاً منظور من همون پایداری مشاغل است که در سطح جهانی مطرحه.
بله. آقای شون بایتی برمیگردین به شما، هم رو یادداشت بکنین هر سه بزرگ بار سر نظر
گرفتن بحث دوستان هست، شاید موضوع جدیدی باشه.
نه حالا من تحلیل آقای شما باید که بپرسم، ایشون هم اضافه بشه و بعد نقطه نظر شما رو میشنم. بفرمایید شما.
بله، عرض کنم خدمت شما راجع به همون تیتر برنامه ناهمخوانی آمارها، شاید بشه اینطور نگاه کرد که ناهمخوانی آماری وجود داره، یعنی اگر بخوایم راجع به این بحث یک مقدار باز کنیم، اما این دلیل بر این نیست که آمار غلطه یا آمار اشتباهه. نه، دقیقه، بر اساس یه استانداردیه که در حال دریافت و پایش و ارائه است. اما اون چی که ما داریم در این عنوان میبینیم، عام مردمیه که دارن این آمارها رو مشاهده میکنن، توی زندگی اونها تأثیر میذاره. به چه صورته؟ به صورتی که این آمارها تخصصی اجرایی برای سازمانهای تصمیم گیره، اما توی زندگی افراد نمیشه به صورت خیلی ملموس اونو دید. مثلا درصد آمار بیکاری که اعلام میکنن، مثلا ممکنه بگن 11%، اما وقتی که توی عموم مردم نگاه میکنید، اکثرا توی خانواده ها بیکار دارن مشکل بیکاری دارن. این نشان از آمار غلط نیست، چون اون یک شاخصهای مختلفی رو داره بررسی میکنه، به اون درصد میرسه، مثلا ساعت کاری در هفته، در ماه، در سال، یا اون پایداری که دوستان بهش اشاره کردن. پس ما باید برای نوع ارائه آمارهای فکری کنیم، یعنی اینی که اون فرد عامی هم که داره اینو میشنوه همون احساسی باشه که خودش داره، داره از دوروبر و جمعیت بالاخره میانگین جمعیت اطراف خودش رو میبینه اونم نگاه بکنه. اما اینی که راجب همین آمارها ما نگاه میکنیم میبینیم که درصد رشد اقتصادی امسال منفیه، بس بیکاری هم باید منفی باشه، شاید این خیلی همخوانی نداره. چرا؟ شما وقتی که رشد اقتصادی داری بین 2 تا 3 سال بعد تأثیر خودشو میذاره، یعنی اگر ما امسال رشد اقتصادی داریم توی 2 یا 3 سال آینده تأثیر اشتغالشو میتونه بذاره، و برعکس وقتی که منفی داریم تبعات و کاهش اشتغالش یقیناً به آینده موکول بشه، نه اینی که به صورت کامل این روند شروع میشه اما بیشترین تأثیراتشو در آینده قرار میده. مثلا مثالی زده شد توسط دوستان یکی دوبار راجب همون بحث گردشگری. شما نگاه کنید، کاهش رشد اقتصادی، تورم بالا و رکود، اینقدر که میتونه تو گردشگری در بحث داخلی به عنوان یک مشکل باشه، در بحث گردشگری خارجی به عنوان یه فرصته، درآمد افزایش پیدا میکنه، ورود گردشگر، چون برای گردشگر خارجی این قیمت ها کاهش پیدا میکنه. پس نمیشه تکبودی به این موضوعات نگاه کرد، یعنی باید به صورت جامع‌تر به اینها نگاه کنیم. اما بحث اصلی
شما میگید که رابطه رشد اقتصادی و اشتغال یک رابطه خط مستقیم نیست که ما
حتما توی نقطه ای ایجاد نمیشه، ممکنه خطی باشه اما در بلند مدت،
حتی در خصوص اشتغال پایدار.
اشتغال پایدار ببینید تنش‌هایی ممکنه براش ایجاد بشه، اما اینطور نیست که اشتغال پایدار به یک بار نابود بشه. یعنی اگر ما اون اشتغال پایدار با یه مثلا همین جریان اقتصادی امسال در سال 97 این شده، خب سالیان گذشته این جریان اقتصادی مثبت بوده، پس یک پایداری ایجاد کرده. همین آمار داریم میبینیم، اگر این ناپایداری داره در امسال ایجاد میشه، نمیشه بگیم که اون یک شغل پایدار بوده با یه تنش ناپایدار شده و شاخصهای شغل پایدار رو نداشته. نمیتونستیم از ابتدا به اون پایدار بگیم، قرار نبوده تو این تنش ها از بین بره.
خیلی ممنونم آقای حسین زاده، بفرمایید.
متشکرم از نظرات دوستان. خب برخی از بحثایی که بنده میخواستم بکنم دوستان اشاره کردن. ببینید درست میفرمایند، در کوتاه مدت و در سرجم اقتصاد ارتباط مستقیم و یک به یکی بین رشد اقتصاد اشتغال وجود نداره، نه تنها در اقتصاد کشور ما. من الان اینجا کاش که تلویزیون بود نشون میدادم 40 کشور رو ما بررسی کردیم، ارتباط بین این دو شاخص در کوتاه مدت به هیچ وجه وجود نداره. یعنی اینا درست میگن با یک لگی که معمولاً 4-5 دوره یا 3-4 دوره تا 4-5 دوره فاصله بینش هست، اثراتی که شما در افزایش رشد اقتصادی که اون هم متأثر از افزایش شاخصی به نام سرمایه گذاریه، یعنی اینا یا حرکت های دومینووار دارن، سرمایه گذاری افزایش پیدا میکنه، در یک دو لگ بعد رشد اقتصادی ایجاد میکنه و اون تأثیرش رو در میان مدت و بلند مدت روی شاخص بازار کار میگه. از این جهت من این رو گفتم که این ناهمخوانی وجود نداره، که وقتی این ملاحظات کوتاه مدت و بلند مدت رو به مفاهیم بازار کار و بازار کالا و خدمات اضافه میکنیم میبینیم اتفاقا اینا با هم همخوانی کاملا درستی دارن. ببینید پس در کوتاه مدت اینا وجود نداره، یعنی در کوتاه مدت به محض اینکه ما وارد رکود شدیم بنگاه ها کارفرما ها تعدیل نیرو نمی کنن، سعی می کنن که ساعت کارشون و شیفتاشون رو کاهش بدن. برعکس وقتی که شما وارد رونق میشی به سرعت استخدام نیروی جدید رخ نمیده. خب این تحلیلی که در اقتصاد بازار کار هست، استخدام نیروی جدید خودش هزینه های ثابتی به بنگاه ایجاد میکنه، لذا در دوران رونق بعضن ساعت کار و شیفت ها افزایش پیدا میکنه. البته همین صحبت ها باید توجه بهش بشه. ما یه موقعی راجع به اشتغال کامل یا بیکاری طبیعی داریم صحبت میکنیم و این قوانین اوکان یا نرخ بیکاری نایرو، بحثای این چنینی که تلاقی بین این شاخص ها در کنار هم هست، ما باید خیلی نزدیک باشیم به منحنی امکانات تولیدمون. باید من خدمتون بگم ما الان روی منحنی امکانات تولیدمون نیستیم، لذا ظرفیت های خالی داریم. وقتی که با یک رونقی که عمدتاً خب در اشاره کردن دوستان، اقتصاد ما یک اقتصاد عمدتاً نفتیه و نفتی متغیر بیرونی برای اقتصاد هست و رونق درآمدهای نفتی خب متأثر از عوامل عمدتاً بیرونی هستن، وقتی که ما کاهشی در درآمدهای نفتی داریم به سرعت روی رشد اقتصادیمون اثر میذاره و برعکس وقتی که درآمدمون تو حوزه نفت افزایش پیدا میکنه رشد اقتصادیمون رو. ولی این حوزه‌ای نیستش که روی نیروی کار اثر خیلی مشهودی بذاره. ما جدول داده ستانده رو وقتی نگاه میکنیم یه سری بخشایی هستن که در تاروپود اقتصاد کشور باعث میشن که این فرش اقتصاد کشور تراکمش بیشتر بشه، ولی نفت معمولا اینطور نیست، زیاد وارد داخل روابط پسین و پیشین بین بخشا نمیشه، لذا اون ضرایب فزاینده که ایجاد میکنه، تعاملاتی که داخل این اقتصاد وجود داره با نفت حاصل نمیشه. پس یکی از دلایل اینکه ما این تصور اشتباه رو میکنیم اینه که ما اقتصادمون خیلی متاثر از نفته و تکون خوردن نفت زیاد آلارمای مشخصی توی بازار کار نمیده. شما میدونید وقتی که مثلا ما حوزه نفتمون از منظر ارزش افزوده رشد میکنه، دلیلی وجود نداره که خیلی پالایشگاه ها و اینا نیرو کارشون رو تعدیل کنن، یعنی از ظرفیت هاشون کمتر استفاده میکنن. برعکس وقتی که درآمد نفتی و کار تو حوزه نفت زیاد میشه، مشاغلمون تقریبا ثابتن. آمارهایی که الان اینجا من دارم با زیربخش های کاملی که آوردم کاملا نشون میده که این دو حوزه با هم یکسان هستن. یه نکته دیگه که وجود داره، اینم دوستان باید بهش توجه بکنن. ببینید رشد اقتصادی ما عمدتا، حالا اگر بخش خدمات و بخش کشاورزی که سهمشون در رشد تقریبا طی این دوره‌ها ثابت بوده، یعنی معمولا یه نقش واحدی رو ایفا کردن این دو بخش در اقتصاد، چه در موقع رکود چه در موقع رونق، این آمارش اینجا هست اگر خواستید. اگر این دو بخش پس اثرگذاریشون تو دوران رونق و رکود کمتره، این دو بخش رو بذاریم کنار، میایم رو بخش صنعت. بخش صنعت بیشتر یا گروه صنعت که شامل ساختمان و بخش صنعت و معدن و آب و برق و گاز و نفت میشه، این گروه بیشتر متاثر از عامل بیرونی مثلا بحث های کاهش درآمدهای نفت و بعضا تحریم ها اینا هست. دلیلش هم اینه که ما عمدتا رشد اقتصادیمون تو بخش صنعت از کارگاه های بزرگ حاصل میشه، یعنی 70% رشد اقتصادی ما یا بیش از 70% رشد اقتصادی ما از تعداد اندکی از کارگاه های بزرگ حاصل میشه، ولی بالعکس بازار کار ما در بخش صنعت عمدتا در بنگاه های کوچک و متوسطه و در بنگاه های کوچک و متوسط و قراردادهای کوتاه مدت امکان جابجایی و تعدیل فشاری که از ناحیه رکود رخ میده وجود داره. به این خاطره که من میگم باید توجه بکنیم وقتی راجع به رشد صحبت میکنیم، ادبیات رشد اقتصادی خب عمدتا در بخش صنعت حاصل فعالیت کارگاه های بزرگه، ولی اشتغال عمدتا از کارگاه های کوچک و متوسط حاصل میشه. خب نکته دیگه هم که هست خدمت شما اشاره بکنم،
اجازه میدیم ببینم تا اینجا آقای قاسم قانع شدن یا نه و بعد ادامه صحبت شما
بشه. اون چیزی که من عرض کردم عدد مطلق ندادم، خودم هم گفتم که روی عدد مطلق خیلی اعتقاد ندارم، اما اون چیزی که دانشمندان اقتصاد مطرح میکنن قابل اعتناست. مثالش همون که خودشون فرمودن، ما وقتی میگیم میزان رشد صنعت ساختمان منفی 8 هست، مگه میتونیم بگیم تأثیر روی کارگر ساختمانی یا ساخت ساز نداره یا وضعیت
خب ساختمان نداره. رشد بخش ساختمان هم رشد اشتغالش هم منفیه در پاییز.
نه من در کل عرض میکنم، میخوام بگم مثال میزنم، اگه منفیه درسته، اما اگه در مجموع من به ما یک نمونه عرض کرده اون چیزی که بعد به نفت نیست، مربوط به حوزه اشتغال هست. اگر ما اشتغال رو بر اساس نظام اقتصاد بازار آزاد درست تعریف کنیم، نه من اقتصاد دولتی رو کار ندارم، بحث نفت رو کار ندارم، من نظام عرض و تقاضا رو صحبت میکنم. تو نظام عرض و تقاضا اون که کارمند دولت سر جای خودش، اونی که شرکت دولتی هم سر جای خودش، اونی که مربوط به بخش آزاد هست که الان ما بحث اشتغالمون مربوط به اونه، وگرنه اینکه سال 200,000 تا استخدام بکنن، 150,000 تا استخدام بکنن که ما موضوع بحث بلد. اشتغال نداریم. ما بحثمون همون مشاغل خردی است که شما اشاره میکنید. وقتی میگیم 700,000 شغل که نمیگیم کارمند استخدام که، ما اتفاقا همون مشاغل خرد داریم دست میذاریم. ما وامی است که بابت هر نفر 5 میلیون تومان 10 میلیون تومان میدیم، میگیم شغل ایجاد کردیم، فلان نهاد، فلان سازمان، فلان مجموعه. خب این شغل رو من دارم بحث میکنم. من اصلا بحثم بخش دولت نیست. من تو اون بخشی که نظام عرضه و تقاضا هست معتقدم به شدت تاثیرپذیره. آمار شما را من تاکید کردم، آماری که شما میدید بر اساس استاندارد شما اصلا جای بحثی نیست. من ترازی این دوتا بخش رو میگم. وقتی که در یک جای اعلام میشه 400,000 تا شغل ایجاد شد، 500,000 تا شغل ایجاد شد، من موضوع دولت رو ندارم.
بله.
من میگم در مشاغل خود، اولا قاعده ایجاد مشاغل خرد در دنیا وام نیست، تحصیلات نیست، مبناش این نیست که من پول بدم. مبناش همینه که بتونه 7 سال پایدار بمونه، بتونه حداقل $3,500 درآمد ایجاد بکنه برای یه نفر، بتونه حداقل تعدادی نیروی انسانی جذب کنه، بتونه محصول متنوع بکنه و اون 14 شاخص.
من یه استنباط خودم کردم آقای استاد، این هستش که در نگاه اقتصادی کلان شاید رابطه بین رشد اقتصادی اشتغال نشه ایجاد کرد به صورت خطی مستقیم، ولی شاید در حوزه های کوچکتر اقتصادی ما این رابطه خطی رو بتونیم برقرار کنیم.
من اگر اجازه بدین
آقای کارگرم صحبت بکنم، چون ما متاسفانه امروز زمان گفتگومون تقریبا 10 دقیقه کسر شده، دلم میخواد که همه دوستان صحبت بکنم و بعد برگردیم.
توضیحات دوستان اکثرا درست هست، ما مبنای بحث رو باید به سمتی ببریم که به هر حال بشه ازش نتیجه گرفت. مسئله ما این است که آیا بحث پایداری، بحث ببینید یه اصطلاحی هست فلکسیبیلیتی یعنی انعطاف پذیری در کار، اخیرا میگن فلکس سکیوریتی یعنی امنیت شغلی هم با انعطاف پذیری ممکنه. برخی از دوستان فکر میکنن که شغل پایدار یعنی شغل دولتی که استخدام رسمی میشی 30 سال میمونید. نه، پایداری لزومن این نیست. پایداری میتواند فردی شغلش رو هر 6 ماه عوض کنه ولی یک روزم بیکار نمونه. این یعنی پایداری، این یعنی این آدم تونسته
میشه پایداری فردا. طرف خودش انقدر پایداری از مقاومت کرد.
دو تا نگاه اکستریم وجود داره دیگه. توی دنیا مثلا حالت ژاپن رو داریم که اکثر فرصت‌های شغلی بیش از 10 سال طول میکشن، یعنی ده چه در اکثر شرکت‌ها خصوصی هستن، ولی ارتباط کارگر و کارفرما برای بیش از 10 سال ادامه پیدا میکنه. اون طرفش آمریکا هست که میانگینش زیر 2 سال هست، حدود 2 سال هست، اما شما میبینید نرخ بیکاری خیلی پایین هست و حالا بقیه کشورها هم شاید یه چیزایی بین اینها باشه.
خب
مسئله اصلی این هستش که هر دوی این شغل‌ها پایدار هستن به جهت اینکه حوزه اقتصادی توانسته پتانسیل لازم رو برای اینکه این فرصت‌های شغلی لازم رو در حد عرضه نیروی کار ارائه کنه داشته و افراد بازه های جستجو شغلشون هم، حالا سیستم جستجو شغلشون هم انقدر خوب بوده که بلافاصله که از یک فرصت شغلی خارج میشن تونستن فرصت شغلی رو حالا با حقوق بهتر کمتر به دست بیارن. فعلا. این مفهوم پایداری هست. اما اگر ما بخوایم بگیم مثلا 7 سال 20 سال چرا 30 سال نه هر چیز دیگه، این دیگه از اون شاخص های آماری خارج
میشه. من یه سوالی بپرسم
بکنم، ببین تفاوت بین بنگاه اقتصادی پایدار، تو ما الان داریم رو بنگاه اقتصادی پایدار با فرد پایدار، ما اصلا با فرد کار نداریم، مثلا 300 جا بره جابجا بشه. من میگم این بنگاهی که الان ایجاد کردیم، فرش بافی، پوشاک، تولید نمیدونم بقالی، یک هایپر، هر چی هست، یه بنگاه ایجاد کردیم. ما بحثمون پایداری بنگاه پایداره، فرد کار نداریم، فرد اصلا 10 بار جابجا بشه. ما میگیم در سال نگفتیم اینقدر شغل، ما میگیم اینقدر بنگاه اقتصادی داریم، تحصیلات میدیم، ایجاد میکنیم، این تعداد باید متناسب باشه با شاخص.
خیلی ممنونم. من یه سوال بپرسم، تو برنامه ششم توسعه هدف گذاری که بر رشد اقتصادی و برای اشتغال شده چقدر هست؟ میخوام ببینم که اینها همراسته با هم هستن یا نه.
سالانه 0.8% بعد رشد اقتصادی افزایش پیدا میکرد طبق برنامه ششم که حالا حول و حوش 1 میلیون
8.8% بله 8% مال سالانه چشم انداز فکر کنم.
نه اون چیزی که تو برنامه ششم ببینید بند زی ماده 4 برنامه ششم وزارت کار رو مکلف کرده به این که سند اشتغال رو تدوین کنه.
اشتغال رو سالانه رشد اقتصادی
نه اشتغال 0.8% اشتغال رو بتونه کم کنه من جایی بله. آره ولی کل
خب پس رشد اشتغال 0.8% رشد اشتغال
سالانه نرخ بیکاری رو 0.8% کاهش بده
0.8% کاهش بده و رشد اقتصادی چه وضعیتی خواهد داشت؟
رشد اقتصادی فکر می‌کنم برای کل برنامه 0.8% بوده که حالا خیلی یه مقدار دور از ذهن
اون چیزی که تو ذهنمه 0.8% چیز بود مال سند چشم‌انداز بود. حالا اگر اطلاعات جدیدی من خواستم ببینم اینا با هم همراستا هستن در نگاه کلان یا نه.
در کل ارتباط اشتغال و رشد مثبت هست در ادبیات اقتصادی.
آخه یه نکته ای رو آقای صادقی صحبت می‌کردم با همکارم آقای امینی بهش اشاره کردن گفتن رشد اقتصادی که منجر به توسعه نشه ایجاد اشتغال پایدار اونجور که آقای قاسم منظور شده هست نمی کنه. من میخوام ببینم که این روند این نگاه کلی این رویکرد کلی دیده شده در قالب کلان که
بعد فرمودن در جی دی پی باید
این توسعه اینجا چه جایگاهی داره؟ آقای شانبیتی خیلی کوتاه خواهش میکنم اصلا نظر اگر داری در خصوص مسائلی که آقای حسین‌زاده مطرح کرده بفهمید اگر نه که بریم ادامه صحبت آقای حسین‌زاده بشنویم.
حالا بحث خاصی تو این زمینه نیست بالاخره بحث آمارها و من بیشتر نحوه کاربرد آمارها را
در تقیه شما از لازم افکار بله. عمومی بود خب بله آقای حسین‌زاده
ببینید توضیحی که لازمه خب موضوع بحث ناهمخوانی آمار بود حالا ظاهراً صحبتی که دوستان دارن
اصل موضوع اشتغال مثبت در اقتصاد منفی بود که در موردش انتقاد وارد شد
چون اون واژه ببینید من سعیم برای این بود که فکر می‌کنم دوستان هم تایید برای این موضوع گذاشتن که اگر نیست من روی جزئیات صحبت کنم. ببین مرکز آمار ایران مثل یک پزشکی میمونه که مثل یک آزمایشگاه میمونه نتیجه آزمایش رو در قالب یک برگه در اختیار پزشک میذاره. ببین ما تو اقتصاد یه چرخه اقتصاد داریم، یه سری نهادهای مثل دولت، بنگاه، خانوار درش وجود دارن، یه سری بازارهای مثل بازار کار، بازار عوامل تولید، بازار کالا و خدمات، اینا در یک چرخه با هم تعامل دارن. آنچه که بینشون میچرخه پول هست که مثل خون در رگ این بدنی که من ترسیم کردم.
خب
مرکز آمار ایران مثل یک آزمایشگاه میگه که آقا مثلا وضع فشار خون این بدن چجوریه؟
اجازه بفرمایید من میخوام برسم. نه ما چند دقیقه بیشتر فرصت ندارم. ببینید
توضیح میدم.
آقای وزیر تامکار رفاه اجتماعی یه صحبتی کردن گفتن که امروز اشتغال در کشور ما ناشی از سرمایه‌گذاری رشد به سرعت به دست نمیاد. با پدیده رشد بدون اشتغال روبرو هستیم. همون فکر میکنم بحث سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی مربوط به همون بحث توسعه‌ای بله. هستش. در این مورد توضیح بدید. ما 4 دقیقه مونده که یه دقیقه میخوام
ببینم مرکز آمار ایران علامت هایی برای این بدن میده و خودش البته سیاستگزار نیست که تو این حوزه مثلا اشتغال سیاستگزار وزارت کاره تو حوزه‌های مختلف سازمان برنامه بانک مرکزی اینا هستش و مرکز آمار ایران با استفاده از طرح‌های آماری کارهایی که انجام میده دقیق ترین
خب
اطلاعات ممکن در حوزه آمار
اصلا نمی‌خوام راجع به مرکز آمار
خب آخه من غیر از این که خیلی. نمیتونم صحبت کنم آقای
کارگر بفرمایید شما
از ناحیه مثلا مرکز
من
آمار
من رابطه رشد اشتغالی توسعه و ایجاد اشتغال اینها رو با هم یا اینکه رشد اقتصادی ناشی از سرمایه‌گذاری این توزیع
رشد و توسعه قاعدتا باید اشتغال ایجاد بشه و توزیع منافع رشد بین آحاد جامعه به توسعه یعنی اگر در فرایند رشد به توزیع درآمد و افزایش قدرت خرید آحاد جامعه توجه بشه ما به سمت توسعه حرکت کردیم. البته اگر حالا پایدار باشد خیلی
من میخوام بگم تحلیل باشد. آماری چگونه است یعنی ما میتونیم بگیم اگر سرمایه گذاری افزایش پیدا بکنه و منجر به توسعه بشه ناشی از رشد اقتصادی میتونه ایجاد اشتغال بکنه یا نه این تحلیل آماری چگونه خواهد
ببینید ایجاد رشد یعنی افزایش تولید یعنی بکارگیری عوامل تولید یعنی سرمایه نیروی کار انرژی و امثال این
خوب.
بنابراین همسویه اینها یک امر بدیهی است در اقتصاد
خوب.
اما نوسانات کوتاه مدتش معیار تصمیم گیری نیست مسئله مهم این است تحولاتی که در بازار کار و اقتصاد اتفاق میفته آیا ناشی از مداخلات دولت و سیاستگذاری بوده است یا خیر؟ هنر سیاستگذار و مدیریت دولت این هستش که بتواند با پیشبینی مداخلات مؤثر انجام بدهد. مرکز آمار به درستی شرایط رو رصد میکنه، بله. در یک موقعیتی ورود میکنه، عکسی میگیره، جلوی ما قرار میده. این که ما بر اساس
وظیفه غیر از اینم
بتوانیم مسیر آینده رو به سمت رشد بیشتر هدایت کنیم یا اشتغال همراه با رشد، اینها ابزارهایی داره که باید سیاستگذار بهش توجه.
خیلی ممنونم آقای قاسم، بفرمایید.
من هم باز تاکید دارم روی اینکه اون شاخصی که ما دنبالشیم آمار نیست، تحلیل آمار هست. مدیران ما اون چیزی که از آمار دریافت میکنن باید تحلیل درست داشته باشن، کما اینکه مجلس شورای اسلامی رو همین آمار اشتغال با قاطعیت ایستاد و قبول نکرد به دلیل تحلیلی که روی این آمار و مجموعه بحث‌های آمار داشت. ما بحثمون آمار نیست، بحثمون اینه که مدیران نباید از آمار استفاده کنن، باید با تحلیل درست همه اجزای آمار یه تصمیم درست برای بحث اشتغال بگیرن. یک. دوما مشکل ما در حوزه اشتغال عدم وجود مهندسی درست در حوزه اشتغاله. ما یک سازمان متفکر به نام وزارت کار نداریم که کسانی که میان طرح اشتغال اجرا میکنن قبل تحلیل درست داشته باشن، به عنوان پایلوت نذارن. 30 سال 40 سال پایلوت نمیخوایم. بالاخره یکی باید تصمیم بگیره که این مهندسی که ناشی از درست دیدن بازار، ناشی از درست دیدن استانداردهای جهانی، ناشی از درست دیدن مشاغل نو در بازارهای جهانی، ناشی از درست دیدن بازارهای هدف و مباحث دیگه و سامانهای دقیقاً پلتفرم‌های سیستم مارکتینگ است دیده بشه، این مشکل رو حل میکنه. وقتی این اتفاق نیفته، تحلیل هم درست اتفاق نیفته، هر عددی ممکنه مطرح بشه باید. که با واقعیت زندگی مردم جور.
خیلی متشکرم آقای شانبیتی، خیلی کوتاه بفرمایید.
من شما طی چند سال گذشته ما ببینیم که تنش‌های مختلف اقتصادی داریم، اما نوع برداشت‌هایی که از سطح جامعه داریم به لحاظ آماری و همچنین برنامه ریزی که میکنیم متناسب با این تنش ها نیست. یعنی ما همون سیستم برنامه ریزی دریافت آمار و ارائه و برداشت هایی که داریم همونیه که مثلا 25 سال پیش داشتیم.
بله.
اگر اینها متناسب با این تغییرات بشه فکر میکنم که
خیلی متشکرم.
نتیجه خوبی.
خیلی ممنونم از همه بزرگوارانی که دعوت ما رو پذیرفتید و عذرخواهی میکنم بابت وقت کمی که داشتیم. حالا سهم هر کدوم از شما عزیزانم برای صحبت در این باره اندک بود. خیلی متشکرم. با این وجود بحث خوبی بود و نتایج خوبی هم گرفتیم. آقای حسین زاده، آقای یوسفی ممنونم، آقای کارگر، آقای قاسمی و آقای شانبیاتی سپاسگزارم از همه شما بزرگواران. من فقط خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که ساعتی بعد از پایان برنامه میتونید فایل صوتی و همینطور متن این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس radiogoftegu.ir. ما انشاءالله دوشنبه هم راست ساعت 14:30 در خدمت شما هستیم با موضوع عبور از خام فروشی معدنی، پتانسیل ها و ظرفیت ها. خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون با برنامه گفتگوی اقتصادی. تا فردا، خداحافظ.